بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید در این بحث حکم نماز جمعه در زمان غیبت، مدعا این است که یک اجماع بسیط مسلم بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت وجود داره و این اجماع به نظر ما ثابته و اون چرا که مرحومای حائری خواستن بفرمان این اجماع مرکبه، یا این اجماع فل جمله است یا معقدش محل اختلاف، اینها قابل جوابه و ما عرض کردیم که اصلا این بعید نیست که از همون اصول متلقاتی باشه که مرحوم آقای بروجردی قائلن. حالا چون این بحث اصول متلقات پیش آمد، من مناسب دیدم که همین، چون بهترین جایی که مرحوم آقای بروجردی این نظریه خودشون رو توضیح دادن در همین بحث صلات جمعه است، که یه مقداری عبارات ایشون رو ببینیم که ایشون چطور شده که قائل به اصول متلقات شده و این اصول متلقات شامل چی میشه، چه نتیجه‌ای میخوان از این مطلب بگیرن. در همین البدر الظاهر در صفحه 18 به عنوان الامر الثانی، ببینید ایشون فقه رو تقسیم بندی میکنه به اصول و فروع، اصول و تفریعیات. این عنوان الامر الثانیه. اولین مطلبی که ذکر میکنن میفرماین روایات امامیه محدود به اون چه که در کتب اربعه آمده نیست. یعنی فقیه خیال نکنه که روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده همه همین است که تو این کتب اربعه است. میفرمان کان کثیر منها، نه یکی دو تا ده تا صد تا، کان کثیر منها موجودتن فی الجوامع الاولیه. این کتب اربعه عنوان جوامع ثانویه رو داره، چون اینها از اون جوامع اولیه، جوامع اولیه رو میفرما مثل جامع علی ابن حکم، ابن ابی عمر، بزنتی، حسن ابن علی ابن فضال، مشیخه حسن ابن محبوب و نحو ذلک. میفرماین تو این جوامع، جوامع اولیه، روایات زیادی وجود داره که ما میدونیم مشایخ ثلاثه همه اون جوامع رو نیاوردن تو این کتب اربعه، خیلی هاشو یعنی یه مقدارش آوردن یه مقدار نیاوردن. حالا اجازه بفرمایید. بله، چون در مقام اون وقت بید آقا این بحثی که الان میخواییم ذکر کنیم دو تا نتیجه خیلی روشن داره که به اصلا برتری امامیه رو بر غیر امامیه روشن میکنه در مسائل فقهی و حدیثی. یکی راجع به این که فقه امامیه انقدر متصل و منظم و منسجم بوده برخلاف فقه عامه. دوم حدیث امامیه انقدر منسجم و منظم بوده باز برخلاف احادیث عامه. اینایی که در زمان ما این حرف رو زدن و واقعا آدم گاهی اوقات تعجب میکنه که اینها جواب ائمه معصومین رو روز قیامت چی میدن. جواب این فقها و محدثینی که این همه برای حفظ این روایات تلاش کردن چی میدن؟ به خود من گفت که اکثر روایات شیعه اسرائیلیاته. اصلا واقعا آدم میلرزه که یعنی چی این فقهای ما که اینقدر. حالا ببینید مرحوم آقای بروجردی، لذا این بحث بحث خیلی خوبیه، هم در مباحث اجتهادی و استنباطی خیلی خوبه، هم در مباحث تاریخی خیلی خوبه، هم آخرش اصلا ایشون میگه تحصل مما ذکرنا که هویت اجتهاد در نزد شیعه با هویت اجتهاد در نزد اهل سنت زمین تا آسمون تفاوت داره. همون از همون اصوله، همون اصول اربعه است. بله خب میفرماید که پس تا این یه مطلب که صاحبان کتب اربعه همه اونچه که در اصول اربعه بوده نیاوردن، یه مقدار روایت نه کم هم نیست زیاد هم هست. بعد میفرمایند که مطلب دوم، اذا اثرنا فی مسئلتن على اطباق اصحابنا و اجماعهم فی الفتوا فی کتبهم المعده لنقل خصوص المسائل المتلقات عن الائمه علیهم السلام. میفرمان اگر دیدیم که اصحاب امامیه در کتبشون که این کتب همون مسائلی را که از ائمه تلقی کردن آوردن، میگن مثل کتب قدما که حالا بعدن مثال میزنن اسمم میارن، نستکشف من ذلک وجود نص واصل الیهم. اگه دیدیم صدوق عرض میشود که شیخ طوسی، سید مرتضی، سلار، ابو الصلاح، اینا یک بر یک عبارت اتفاق نظر دارن، این عبارت چیه؟ مثل همین عبارتی که الان در ماننوفی داریم، من شرط صلات الجمعه از سلطان العاده. میفرماید نستکشف و وجود نص واصل الیهم، یه نصی بوده به اینها رسیده یدن به ید، و هازا هو الاجماع المعتبر عندنا. اجماعی که آقای بروجردی قائله، اجماعی که ما از کثرت مجمعین حدس بزنیم قول معصوم علیه السلام نیست، این مبنا رو ایشون قبول نداره. میگه اجماعی که ما قبول داریم همینه، 5 نفر 6 نفر از قدمای اصحاب تو اون کتبی که معد برای مسائل متلقاته، یعنی مسائلی که یدن به ید از یک دیگر گرفتن تا بهشون رسیده، این میشه اجماع. خب بعد میفرمان فل عمل و بل اجماع لیس رفضن لقول المعصومین که مثل اجماع اهل سنت باشه، بل هو من طرق القطعیه الکاشفه ان اقواله. او بعد تفصیل میدن، میفرماین که ان القدما من اصحابنا کانوا لا یذکرون فی کتبهم الفقهیه الا اصول المسائل المعثوره عن الائمه. اون جمله معروفی که علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، این دو جور معنا میشه. یه معنا که ما کلیات رو به شما میگیم، شما بر اساسش بید خودتون استنباط کنید، اجتهاد کنید، کاری نداریم که این کجا اومده کجا نیامده و اینها. اما آقای خویی، آقای بروجردی رضوان الله علیه میفرماین این، حالا ولی که ایشون به این روایت هم اینجا تعجبه، اما جاهای دیگه اشاره کردن، اینجا اشاره نفرمودن، می فرمان این علینا القاء الاصول، یعنی اون چرا که قدمای از اصحاب در کتب فقهیشون آوردن همان اصول معثوره از ائمه و همان اصول متلقات از ائمه است، یدن به ید. خب میگم آقا چرا بهش میگید اصول؟ میگن دعب قدما این بوده که این مطلب امام رو تو کتاب فتواییشون می آوردن من دون ان یتصرفوا فیها او یذکروا التفریعات المستحدثه، بدون اینکه تفریعات براش بیارن. یعنی همان چرا که امام معصوم به اصحابشون فرموده بودن اون راوی به دیگری گفته، دیگری تا رسیده به شیخ کلینی، کلینی هم همون را آورده، به صدوق، به شیخ طوسی، تو کتاب فقهیشون این اون عبارت رو آوردن. نه بذار اجزه آقای هاشم اجزه برد به لفظ واحد، به لفظ واحد شما ببینید. الان ما میگیم مثلا میگیم آقا من شرط صلات الجمعه سلطان العادل، این همه تو کتابای قدما یکسان آمده، مأخوذ من متون الروایات والاخبار المعثوره، به حیث اصلا میگن که واقعش هم من خودم این وقتی کتب قدما رو نگاه میکردم این همین مطلبی که ایشون الان بیان میکنم برام پیش آمد. یتخیل الناظر فی تلک الکتب انهم لیسوا اهل اجتهاد و استنباط، بودم اینا این روایت رو آوردن. بالاتر کان الاواخر منهم یقلدون الاوائل، مثلا اونایی که 100 سال بعد آمدن این عبارت‌های قبلی ها رو آوردن، یقلدون الاوائل. ولم یکن ذلک الا لشدت العنایه به ذکر خصوص ما صدر عنه، یعنی اینا مقید بودن از خودشون یه واف کم و زیاد نکنن. این بحث آقایون یه بحثی ما داریم، یکی از فضلای بحث اینو تدوین کرد و چاپ کرد در بنام رسالتان فقهیتان، یه وقتی تو حوزه قوم ما داشت این نظریه یه خورده اوج میگرفت که این روایاتی که ما داریم اکثرش نقل به معناست. شاید حالا مثلا بعضی از بزرگان اون دهه اول انقلاب و اینا مثل مرحوم آیت الله منتظری اینا بیشتر این مسئله رو مطرح میکردن، در حالی که وقتی انسان تحقیق میکنه اصحاب یعنی هم فقها هم محدثین مقید بودن به اینکه عین اون لفظ امام رو بنویسن. ایشون هم اینجا میفرماد الا لشدت العنایه به ذکر خصوص ما صدر عنهم علیهم السلام و وصل الیهم به نقل شیوخ و الاساتذه. بعد میفرمان حالا مثال میزنن، یعنی شما ممکن بپرسید خب یه چند تا مثال از این کتابهای اصول متلقات. پس شما چی شد؟ اصول متلقات یعنی عین اون عبارتی که یدن به ید از ائمه معصومین گرفتن تا تو کتابهای فقهی قدما آمده، هدایه صدوق، مقنع صدوق، فقیه من لا یحضر الفقیه صدوق، مقنعه مفید، رسائل علم الهدا، نهایه شیخ، مراسم سلار، کافی ابو الصلاح، مهذب ابن براج و امثال ذلک. خب بعد میان یه عبارتی از مقدمه شیخ طوسی در مبسوط که حالا شیخ طوسی چی سبب شده که مبسوط رو بنویسه، این رو دیگه خودتون ببینید یا میخواید بخونیم بخونیم. حالا عرض میکنم که میفرماد شیخ طوسی در مقدمه نوشته این طریقه فقهای امامیه که این عبارت امام معصوم را در کتب فقهیشون می نوشتن که ای آقای بروجی ازش تعبیر کرد به اصل متلقات، میگه این استمرار استمرار این روش سار سببا لطعن المخالفین فکانو یستحقرون فقه اصحاب الامامیه. اهل سنت فقه امامیه رو یه مقداری تحقیر میکردن و ینسبونهم الی قله الفروع، میگفتن اینا فروع ندارن اصلا، در حالی که ما شیخ طوسی میفرماید ما ان جل ما ذکروه من المسائل، میگه بسیاری از فروعی که اهل سنت تو کتبشون آوردن موجودان فی اخبارنا، یعنی قبل از این که برسه به کتب فقهی ما تو روایات ما آمده. و ما کثروا بهی الکتبهم من الفروع فلا فرع من ذلک الا وله مدخل فی اصولنا، این همه فروع زیادی که دارن فرعی نیست الا اینکه در اصول ما یک ردپایی از او هست. و مخرج علی مذهبنا وله بله فلا فرع من ذلک الا وله مدخل فی اصولنا و مخرج علی مذهبنا لا علی وجه القیاس و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه یتشوق النفس الی کتاب یشتمل علی ذلک. شیخ طوسی میگه من از قدیم الایام میل داشتم یک کتابی بنویسم که فروع درش بیاد، اما میفرماید که یقتعنی عن ذلک القواطع، موانعی پیش میآمد و عرض می شود که نتونستم این کار رو انجام بدم. بله تا می رسه به این عبارت و کنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایه و ذکرت جمیع ما رواه اصحابنا فی مصنفاته، می فرماید من قبلا نهایه رو نوشتم و اون چرا که اصحاب در مصنفاتشون آوردن، یعنی این همون اصول متلقات دیگران و اصلوها من المسائل، اون چی که رواه و اصلوها، همین واصلوها میشه خوند، یعنی اصلوها هم میشه خوند. میگه در نهای لم اتعرض لتفریع علی المسائل، میگه اونجا در نهایه دیگه فرو نیاوردم، ابواب نیاوردم، نظائر نیاوردم، بل اورد تو جمیع ذلک او اکثره بالالفاظ المنقوله حتی لا یستوحشو من ذلک، این الفاظ منقوله را آوردم. و وعد تو فی ان اعمل کتابا فی الفرو، در نهایه گفتم من بعدن این کتابی در فرو میارم که دنباله این کتاب نهایه باشه. عرض می شود که ثم رأیت ان ذالک یکون مبتورا یسعب فهمه علی الناظر فیه لان الفرع انما یفهمه اذا ضبط الاصل معه فعدلت الی عمل کتاب یشتمل علی عدد جمیع کتب الفقه و عقد و فیه الابواب و اقسم و فیه المسائل. می فرماد من اول تو ذهنم این بود کتابی فقط در فرو بیارم، بعدم نمیشه، باید اول اصل آورد بعد فر آورد، دیگه آمدم کتاب مفسود که همه مشتمل بر همه کتب فقه ماست، همه ابواب، همه مسائل، همه نظائر رو در یه فرعی آوردم که شد همین کتاب مفسود. عرض میکنم آقای بروجردی وقتی که این رو ذکر میکنه میفرماد این یونادی به ما ذکرنا، به ما ذکرنا چیه؟ یعنی شیخ طوسی هم میگه منم در نهایه بر همون روش قبلیا، بر روش صدوق، بر روش مفید، بر روش مرتضا، بر روش دیگران نوشتم. چی؟ نه دیگه، نه چرا؟ لم اتعرض به تفریح، در نهایه میگه که من کتاب نهایه رو ذکرت و جمیع ما رواه و اصحابنا فی مصنفاتهم و اصلوها من المسائل ولم اتعرض للتفریق. یعنی شیخ طوسی هم روشش در نهایه این روش صدوقه، این روش مفیده که همونی که اصحاب در کتبشون آوردن ایشون هم همون رو در کتاب آورده، منتها برای جواب مخالفین و اهل سنت کتاب مبسوط رو که جامع فروع و اصوله او رو آورده. حالا ببینید بعد آقای بروجردی میفهد فعضا اثرت فی مسئلتن علا اطباق القدما من الاصحاب علا فتوا، اگر دیدی قدما اجماع بر یک فتوایی دارن، دیدی سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، صدوق، سلار، ابو صلاح، اینا برای یک فتوای اجماع دارن، یا حتی می فرمان یه درجه پایین تر، اگر اشتهارهی بینهم فی تلک الکتب المعده، اگه یه مطلبی در این کتبی که ما میگیم المعده لنقل خصوص المسائل المتلقات و المأثوره، مسائلی که از ائمه گرفته شده، میفرمان تو اینجا یقین پیدا کن که این یدن به ید گرفته شده از ائمه، ولو نسیم در جوامع روایی که در دست ماست تو کتب اربعه بر اون فتوا نباشه. و این لم تجد بهی نسن فی الجوامع التی بعیدینا. وقت ببینید اینجا این نکته خیلی نکته مهمه، حیث ان سلسلت فقهنا لم تنقطع ولم تحصل فترتون بین الفقها من اصحابنا و بین الحجج المعصومین کما لا یخفا علی من تتبع تاریخ الفقه والحدیث. ببینید فقه امامیه متصل به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اصحاب پیامبر، اهل بیت فقه پیامبر رو برای ما نقل کردن، حالا بقیه اصحابم بگذاریم کنار، امیرالمومنین، ارجمند اهل بیت، بعدم خود ائمه معصومین دنبال کردن اصحابشون برای ما آوردن، یعنی از زمان رسول خدا فقه ما منقطع نشده. اما اهل سنت به خاطر اینکه مسئله ممنوعیت تدوین حدیث بوده حدود 200 سال فقهشون منقطع بوده، حدیثشون منقطع بوده، بعدن اومدن شروع کردن به فقه و حدیث. میفرمایند هر کسی که تتبع در تاریخ فقه و حدیث کنه به این مطلب که سلسله فقه امامیه منقطع نشده میرسه. و قد اثرنا فی اثناء تتبعنا علی مواضع کثیره یستکشف فیها من فتاوى الاصحاب وجود و نص واصل الیهم. میفرمایند من خدای بروجردی موارد زیادی رو تتبع کردم، از این اجماع یا شهرت کشف از این کردم یک نصی بوده به اونا رسیده به ما نرسیده و در این جوامع روایی هم نیست. خب بعد دوباره نتیجه گیری میکنه ایشون، میگه از این مطالبی که ما گفتیم روشن میشه مسائل فقه دو قسمه، یک اصول، باز این اصول اصول فقه نیست دار اشتباه نشه، اصول متلقات از ائمه، ذکر القدما فی کتب المعدل نقلا اطباقهم افی تلک المسائل بل الاشتهار حجت شرعیه لاستکشاف قول المعصوم. این قسم اول. قسم دوم تفریعات. فکر نمی کنم قبل از مرحوم آقای بروجردی این بیان رو و این تقسیم رو برای فقه امامیه کسی کرده باشه. حالا من قبلا هم راجع به اصول متلقات جسته و گریخه بحث کردیم، ولی در ذهنم نمیاد کسی قبل از مرحوم آقای بروجردی، حالا یه وقتی کسی میگفت در بعضی از کتاب‌های بعضی از آقایون نجف قبل از آقای بروجردی این تعبیر اصول متلقات هست. حالا باز باید دنبال بکنیم. علایان اونی که خیلی پرورونده یا اصل نظر مال خود ایشونه یا پرورشش مال خود ایشونه، به چه عبارتی؟ اصول متلقات، بله خیلی خوب، شاید اون موقع از اونجا. ولی ببینید ایشون میفرماید دو قسمه، یک قسم اصول متلقات، یک قسم تفریعات. مبسوط جز تفریعات، نهایه شیخ جز اصول متلقات. او وقت میفرماید تفریعات تستنبط من تلک الاصول. ببینید بالاخره این عبارتی که ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع، با این بیان این تحلیل میشه و کاملا روشن میشه. اون وقت ببینید دو تا نتیجه آقای بروجردی میگیره. یک، اجماع در مسائل اصول متلقات حجتون، اما اجماع در تفریعیات لیس به حجته. دو، شهرت در تفریعیات. وقتی ما در تفریعیات میگیم اجماع حجت نیست، پس به طریق اولا شهرت هم حجت نیست. شهرت در تفریعیات حجت نیست، اما شهرت در اصول مسائل متلقات حجیت داره. این دو تا نتیجه مهمی که میگیرن. بعدم فرق بین اجتهاد عامه و اجتهاد خاصه رو مطرح میکنن. وقت ببینید حالا در صفحه بیم در مانعنوف، این من خواستم این عبارات آقای بروجردی توجه بشه که ایشون از کجا وارد شد، نظرش چیه، تقسیم بندیش چیه، چه نتیجه‌ای میخوان بگیرن. همینه دلیل ایشون است که اون اجماعی که در اصول متلقاته برای ما کشف یقینی از قول معصوم میاره. باشه، خیلی خوب. یعنی چی؟ اگه به خبر واحد و به کتاب واحد بود شما یقینه به قول معصوم نمی کنید. ولی اما اگر دیدیم که اجماع 10 تا کتاب از کتب اصول متلقات یه عبارت آورده، اجازه فرمایید، میگه آقا پس قول معصوم همینه. حتی شهرت در اصول متلقات یقین آوره. شما در اصول بحث میکنید آقا شهرت حجیت داره یا نه، منتها به عنوان ادله چی قرار میدید شهرت رو؟ ظنیه قرار میدید. اما این شهرت در اصول متلقات رو این بیان آقای بروجردی قطع میاره. اما اجماع در تفریعات ایشون میگه برای ما قطع به قول معصوم نمیاره. وقتی قطع چرا لازم نیست؟ زن به قول معصوم حجته؟
یعنی
کشف زنی؟ اگه خبر واحد باشه خود خبر ما میگه به این نداره. نه آقای مقدسی، شما در اجماع دنبال چی میگردید؟ یقین میگردید. با اجماع میخواید یه خبر مسلم صحیح السند رو تخصیص بزنید. اجماع عرض میکنم دیگران، الان شما تو اصول، تو رسائل، تو کفایه، تو خارج اصول میگیم آقا از همین تفریعیات هم اگر ما بتوانیم حدس بزنیم قول معصوم را، این حجیت پیدا میکنه. ایشون میگه این حدسش نهایت ظنیه، به درد میخوره. ولی از اجماع در اصول متلقات کشف یقینی داریم از قول معصوم. تمامش میره کنار. نه حالا تمامش، خب هم یکیش این اجماع اینجا، خیلی از اجماعاتی که در جواهر از اصول متلقاته، از اصول متلقاته. عبارت مبسوط چرا؟
وقتی یه چیزی تو کتب حدیثیش نیورده، وقتی اومده فقه آورده دیگه معنیش نمیشه اون روایت.
مگر بنا بوده در کتب حدیثی هر حدیثی بیاره؟ از کجا آره؟ همین. ببینید آقا، ما اصول اربعمئه داشتیم، اینا اومدن بخشی از این اصول رو در کتب اربعه آوردن، ولذا الان ما روایاتی داریم. مثلا میگیم تو قاعده علالیت ما اخذت حتی تو عدیه، میگیم تو هیچ کتابی از کتب اربعه نیمده، اما قدما متأخرین همش استدلال میکنن. الناس مسلطون علی اموالهم، تو هیچ کدومی که از کتب اربعه نیمده، تو اوائل لعالی اومده. مثلا ببینید این حرف، حرف خیلی محکمیه که اگر یه ولذا در جاهای مختلف فقه هم ما این رو گفتیم، تو بحثای فقهی مراجعه کنید، نبود یک حدیثی در کتب اربعه قاده به اون حدیث نیست، قاده به صحتش نیست. باشه، صدوق هم همینطور، شیخ طوسی همینطور، صدوق همینطور، کلینی همینطور. اون وقت حالا ببینید این آقای مقدر در صفحه 39 ایشون میفرماید که خب ما بحثمون در اشتراط نماز جمعه به سلطان عادل، میفرماید دلیل دوم ما اجماع الامامیه بل المسلمین کما ادعاهم الشیخ فی الخلاف وقد اطلعت آنفا علی ذلک و علی جل اقوال القدما رو که آوردن و قد افتوا بالاشتراط فی کثیر من کتبهم المعده لنقل اصول المسائل المتلقات. یعنی آقای بروجردی این شرط رو جز اصول متلقات میدونه، همون مبنایی که در اصول متلقات داره، میفرماید مصداقش همینه، لذا میفرماید این شرط برای ما محرزه. شرط این که نماز جمعه سلطان عادل بادشه. نه بزنم سلطان عادل. میگه اقوال قدما رو آوردیم براتون، میگه ما این شرط و اقوال قدما رو براتون آوردیم، فقط افتا و این قدما بالاشتراط، یعنی به اشتراطی که نماز جمعه شرطش سلطان عادله، کلمه حاکم نیست اینجا. بله ممکنه سلطان عادل بعدن بگیم او من نسبه، بعد بگیم مراد معزونه ولو به اذن العام، منتها به اذن العام همه مسلمان هم شامل میشه. نه اجازه بدی، حالا الان اونی که معقد اجماعه اصل اشتراطه، این اشتراط هست. حالا ممکنه در زمان غیبت اذن داده باشن اما معذالک وجود تعیین نداشته باشه. حالا این خواستیم که یه مقدار اصول بفرمایید. ها اونجا هم گفتیم ظاهرا چرا؟ خیلی خوب معلوم. نه ببینید، با یه اجماع ما نمیگیم از اصول متلقاته. اگر قدما 5 تا 6 تا 7 تاشون یا فتوا بدن یا بر اون فتوا ادعای اجماع بکنن، ولی اگه شیخ ما موارد زیاد داریم شیخ ادعای اجماع کرده، او وقت ببینید باز ادعای اجماع شیخ در خلاف با ادعای اجماعش در نهایه فرق داره. در خلاف به مجرد وجود خبر المعتبر ادعای اجماع میکنه، اینو مرحوم شیخ انصاری هم دارن تو رسائل، اما اجماعی که در نهایه آورده میاد تو اصول متلقات طبق این بیانی که ایشون فرمود. حالا روی این بیان بله اون اجماع عملیه آقای آذری، اون اجماع عملیه، الان بودیم اجماع قولی میخونیم. حالا من خواهش همین است که آقا این مبنای آقای بروجردی رو مهمه، بسیار مهمه. عرض کردم ما قبلا در درس‌های گذشته تحقیقش هم کردیم، حتی خواستم این عبارت رو ببینید، حتما امشب این البدر الظاهر رو ببینید، حالا تا فردا که بخوایم اون اشکالات آقای حائری رو که با بعضی از این مطالب آقای بورژدی اون اشکالات کاملا جواب داده میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.